Radiofilm.
روز واقعه. نویسنده بهرام بیضایی، کارگردان شهرام اسدی، بازیگران عزت‌الله انتظامی.
جمشید را چون تحفه‌ای زید به دامادش پیشکش می‌کند.
جمشید مشایخی.
چرا به دنبال حسین ابن علی می‌کردی؟
زنده یاد مهدی فتحی.
حسین ابن علی و خاندان دیری است تا در راه کوفه.
محمد علی کشاورز.
آیا در میان نصرانیان دختری نبود تا عشق او را اختیار کنی؟
زهرا مصطفی.
راحله میگوید ای جوانمرد، اگر میخواهی به دیدن پدرم بیا.
و علی رضا شجاع نوری.
این عبدالله مردی توانگر نیست، او آسیایی دارد که به رنج خود ساخته است و اکنون طاقت خود را میان دو سنگان میبیند.
موسیقی مجید انتظامی. مراسم غسل و شستشو. مردی نشسته و دستش را که کف آن دایره ای از حنا گذاشتند در دو طرف سرش نگه داشته. بر سر او آب می ریزند. به نظر داماد می آید. یک کاروان شادی همراه با دفنوازان و سرنانوازان وارد شهر می شوند. پیرمردی با موها و ریش سفید و بلند، با عصای بلندی که صلیب است و در دستان اوست، بر روی شتر نشسته.
بگو پسرم، آیا در میان نصرانیان دختری نبود تا عشق او را اختیار کنی؟ یا چون مسلمانان اینک فتح الفتوح کرده اند تو به جامعه ایشان شده ای؟
اولین که در نصرانیان دخترانی هستند که من پیش پاکی و زیباییشان پشت خم میکنم، اما این راهله بود که در قلب من شور گم شده صحرا افکند. دیگران که من بنده مصلحت نیستم، نه ترسانم نه سود پرست. درست این است که از عشق راهله بی اختیارم.
کاروان هلهله و شادی در شهر قدیمی با خانه ها و دیوارها و دالان های گلی به راه افتاده. آنها شطوری را با منگوله ها و زنگوله هایی که بر سر و رویش و جاجیمی قرمز بر پشتش هست با خود می برند. شطور عروس است. مردان طایفه دور هم جمع شدند.
ای زید، آیا بین عرب برنایی نبود که تو یتیمی نصرانی را پذیرفتی؟
آی اهل قبیله، ملامتم نکنید. من به خواست خدا سپسر دارم که عمرشان دراز با. گفتم خداوند مرا پسر چارو میبخشید.
مرا مفریبی که اون اسانی بود و این عکس رو نار گشوده که او هرچه خواست کرد در سر عشق دخترت راهله کرد. چه کسی میداند که او ایمان به سبان دارد یا به دل؟
آری نمیدانیم، درباره هیچ کس نمیدانیم. دور نیست آن زمان که ما همه کافر بودیم و چون به اسلام در آمدیم کسی این تهمت به ما نبست که اینک تو مسلمان به او میبندی.
کاروان ها در حال حرکتند. مرد خواستگار در بیابان نشسته. در فاصله دورتر از او اسبش دیده می شود. کمی آنسوتر دختری با سر و روی پوشیده که فقط چشمانش پیداست و حرفای مرد گوش می دهد. بین مرد و دختر دو زن با چادرهای مشکی بر سر ایستادند.
بگو راهله، آیا عبدالله یتیمی مانده از پدری نصرانی میتواند به خواستن تو بیاید؟ این عبدالله مردی توانگر نیست، او آسیایی دارد که به رنج خود ساخته است و اکنون طاقت خود را میان دو سنگان میبیند. آه راهله، تو هرگز گم شده ی امواج بیابان نبوده ای. تو بدانی آن نه که بگویی، از مرگ آن کس که در ریگ رونده فرو میرود مخوفتر است.
راهله میگوید ای جوان مرد، اگر میخواهی به دیدن پدرم بیا و بدان که من نیز چون تو روزگاری گم شده ی امواج بیابان بودم.
روزی که رقعه نوشتن یک شطر آرد به خانه زید بیاورد، کسی نمیدانست که از آن چه نانی پخته می شود.
کاروانهای شادی در شهر به خانه عروس نزدیک می شود. مردان زیادی در مقابل خانه عروس جمع شدند. زنان زیادی با لباسهای رنگارنگ در خانه عروس دور او حلقه زدند. مراسم حنابندان است. عروس شال قرمزی بر سر دارد. زیورالات زیادی بر سر و گردنش آویخته. یک نفر با سینی در دست که کاسه های کوچولوی مخصوص حنا در آن است کنار عروس نشسته. زنی با قلمی مخصوص که پری در انتهای آن هست مقابل عروس نشسته و با همان قلم و حنا در هر کف دست عروس یک چشم می کشد. حنابندان تمام می شود. زنها کل می کشند. عبدالله داماد با سربند و شال و عبای سفید و سر و روی مرتب و شمشیری که به کمر بسته، بعد از شنیدن صدای کل از پشت پرده به بیرون می آید. پیرمردی با سر و روی سفید گردن بندی به گردن عبدالله می اندازد. پیرمردی دیگر با ظرفی پایدار که از آن دود اسفند بلند شده و عبدالله نزدیک می شود. آینه دار کاروان آینه را مقابل عبدالله می گیرد. عبدالله به خودش نگاه می کند. پدر عروس در جمع مردان مهمان نشسته و برایشان صحبت می کند.
بر این عروسی هر تفعولی نیک آمده. طلب خیرت کتاب کریم چندان که بخواهی نیکو بود. و حتی بر رصد تقویم جاهلی نیز اگر بنگریم نیکتر روزی امروز است.
این دو جشن با هم است. عبدالله نصرانی دست راهله را میگیرد و همین که قدم از سایه به آفتاب مینهد. آیا کلمات را گفتی؟
سه بار و هر بار به سه صورت. اول آنچنان که با خدا نجوا کنم، دوم آنچنان که در یک اتاق محرمان بشنوند، و سوم آنگونه که مردمان گرد آمده در یک میدان بشنوند.
عبدالله در میان هلهله مردم بر شتر مخصوص داماد سوار می شود. دختر بچه‌ای به او نزدیک می شود و شاخی از نخل با برگ‌های سبز به او می دهد. او با لباس سفید سوار بر شتر و همراه دفزنها و دیگر نوازنده ها و رقصنده ها و بقیه مردان حرکت می کند. عده ای از اهالی بر لبه دیوارها و پشت بامهای کوتاه دوروبر ایستادند و به عبدالله و کاروان عروسی نگاه می کنند. در همین حین عبدالله سواری را می بیند که به شتاب وارد محله شده و از گذری که روبروی اوست می گذرد. عبدالله نگران می شود. سوار با سر و روی خسته در میدانچه‌ای که جلوتر از کاروان عروسی است به دور خود می چرخد. مردم هراسان به او نزدیک می شود. عبدالله نگران است.
سراغ می گیرد از حسین ابن علی بهترین خلق و کسی نمی داند. مردی کوفی است که به شتاب آمده. واهب به واهب و رباط به رباط سه روز در راه.
عبدالله میبیند سوار پرچمی سبز از خورجین خود بیرون میآورد. شروع میکند به حرف زدن با مردم دور و برش.
گوید کوفیان مسلم ابن عقیل را از خیل چشمی سر بریدند و سر او را بر سر نیزه کردند و بر در دارالحکومه نهادند.
در این ماه حرام؟
عبدالله میبیند مردم دور و بر سوار غمگین و ماتم زده و ناراحت شدند. مردی از میان جمع دور سوار به طرف کاروان عروسی و عبدالله می رود. می گوید
برویم عبدالله، ما را منتظرند. آیا مسلم از کافران یا حرامیان یا منکران بود؟
نه، او از مؤمنان بود، از بهترین ایشان، امین و پیک امام ما حسین ابن علی.
مردی با این مراتب؟
آره، من هم نمیدونم. کوفیان لابه ها کردن تا حسین ابن علی برود و کوفه را خانه ایمان کند و مسلم پسر عمش طلایه‌دار و خبربر بود. تو از حسین ابن علی چه میدانی؟
او مقتدای راحل است. این سبب اول بار بود که او را دانستم.
من یک بار او را دیدم که با اسیران نصرانی عیسی مسیح را به شفاعت گرفت که آشفتگی نکنند و بند از پایشان برداشت. هنوزم این سخن در گوش است که فرمود ما برای برداشتن بند آمده ایم، نه بند نهادن. سرداری از فاتحان ایران بر جمل میخندید و حسین ابن علی او را به فریاد گفت ما آمده ایم با ظلم بجنگیم، نه آن که خود ظالم باشیم.
از او بسیار میگویند، بانها که میگویند، چرا خود چون او نیستند؟
عبدالله نگران میشود، سوار میرود. عبدالله از شنیدن این سخنان منقلب میشود و چشم به راهی دور خیره میماند. او چیزی را به خاطر میآورد، گویی خوابی است. در شبی تاریک در میان نخلستانی عبدالله و سه مرد دیگر دیده میشوند. مردی دورتر سوار بر اسب غرق در نور ایستاده.
به خود میگفتم کاش این خبر درست نباشد.
صدای مردی که افسار شتر عبدالله را در دست دارد او را از فکر بیرون میآورد. کاروان عروسی دوباره به راه میافتد. کاروان به کوچه ای باریک در نزدیکی منزل پدر راحله میرسد.
از میدان گذشتم.
شمشیر کجا گذاشتم؟ شمشیرم را بدهید.
آیا به کمر نصرانی میبندی؟
پسر بزرگش به او نزدیک میشود. پسر کوچکتر نیز میآید.
تو مخالفی پسر؟
مسلمانی ما سه نسل است و از او هیچ.
من از اسلام او بوی تازگی میشنوم و از مسلمانی تو تنها بوی غرور جاهلی میآید.
ما 60 سال مسلمانیم.
این چه تفاخری است که به ایمان خیش میکنی، که اگر تو مسلمانی از پدر داری او این گنج به رنج خیش یافته است.
مرحبا.
او مسیح را انکار نکرد.
انکار کند؟ منکران مسیح طالبان خون او بودند. مسیح برگزیده خداوند بود و حالا سرسپرده او در کلمات سید عربی صدای خداوند.
مرد با شتاب به ورودی اتاق می آید و می گوید
آمدند.
بگذار اشراف عرب ملامتم کنند. آیا عروسی دختری بی مادر را با غم باید برگزار کنی؟ مهمان رسید، آیا نباید پیشواز برویم؟
پدر راحله و پسرانش و چند مرد دیگر به آستانه خانه می آیند. عبدالله آرام به آنها نزدیک می شود. مردی شمشیر را به پدر راحله می دهد. پدر راحله، زید و عبدالله نزدیک می شود. عبدالله شمشیر را می گیرد، آن را می بوسد و پیشانی بر آن می گذارد.
شمشیر را چون تحفه زید به دامادش پیشکش می کند.
عبدالله به شتر اشاره می کند و به زید می گوید
این ناقه را عبدالله چون تحفه به پدر دومش زید هدیه می کند.
یکی از برادران راحله می رود و افسار شتر یا همان ناقه را به دست می گیرد. برادر کوچک افسار اسبی زیبا را در دست دارد و به طرف عبدالله می آید و می گوید
از عروست راحله این مرکب و تجهیز را قبول کن که بهای آن 10 دینار مغربی.
عبدالله از جیبش دست مالی تا شده بیرون می آورد و می گوید
من نیز برای او 2 گوشوار ختنی آوردم. اگر کسی به او برساند همراه با محبت من، منتش تا ابد بر من باقی است.
برادر بزرگتر نیز به طرف عبدالله می آید، با دستهایی باز و گشوده می گوید:
این مهر پدرانه را بپذیر و این دستهای برادرانه را. من نیز پسر و کوچک شما هستم.
زید، پدر راحله و عبدالله یکدیگر را در آغوش می کشند. نوازنده ها می نوازند. عبدالله همراه با پدر و برادران راحله به مجلس مردان وارد می شود. در آن میان ظرفی پایدار دیده می شود که آتشی در آن روشن است. کنار ظرف آتش مردی با سینی در دست و پیرمردی ایستادند. عبدالله به آنها نزدیک می شود. پیرمرد شال و سربند از سر عبدالله بر می دارد و دست بر کتابی که در سینی دیده می شود می گذارد و به سر و روی عبدالله می کشد. زنان از اتاق مجاور از لابلای پرده حصیری به مراسم نگاه می کنند. برادر راحله به عبدالله نزدیک می شود و سر و شانه او را می بوسد. مردان حاضر در مجلس یک یک به عبدالله نزدیک می شوند و بر شانه او دست می کشند یا با او روبوسی می کنند. گویی مراسم اخوت و برادری است. پدر راحله شروع به صحبت می کند:
او 37 بار به خواستگاری راحله آمد و من هر بار پاسخم همان بود که نه، اما آخرین بار او با نه گفتن من نرفت، گویی توان برخواستنش نبود. و راستش در آن اتاق چشمم به قطره اشکی افتاد که گوشه چشم راحله می درخشید و دانستم که جای چون و چند نیست و کار دیریست که از دست شده. گفتم که اگر خداوند مهرانان را بر هم قرار داده، مرا چه رسد که در مشیت او نبیرم.
راحله در اتاق مجاور با اشتیاق به سخنان پدر گوش می دهد. راحله از جا بر می خیزد و همراه با زنانی که کل می کشند به راه می افتد. آینه در مقابل او می گیرند. عروس خود را در آینه می بیند. چه زیبا شده.
این گوشوار ختنی را عبدالله پسر ایوب داده است و آرزومند است که تو قبول کنی.
خدا برکتش بدهد. راحله قبول می
کند. نوازنده ها شروع به نواختن می کنند. عبدالله خوشحال است، با شادی به زید پدر راحله نگاه می کند. او هم خوشحال است. دو مرد در وسط مجلس شروع به رقص چوب می کنند. عبدالله از لابلای پرده حصیری می بیند زنها دارند گوشواره ها را به گوش راحله آویزان می کنند. به نظر می آید عبدالله نگران است، گویی حواسش جای دیگری است. او از راه دور با نگرانی به راحله نگاه می کند. عبدالله می بیند مردان حاضر در مجلس در گوش یکدیگر با نگرانی پچ می کنند. ناگهان چشم عبدالله به پدر راحله می افتد. او با مردی که پرچم خونین را در کوچه از زمین بلند کرد در حال گفتگوست. عبدالله می‌بیند پدر راحله گیج و منگ و مبهوت در حالی که به سختی راه می‌رود حرکت می‌کند. عبدالله نگران چشم از پدر راحله بر نمی‌دارد. پدر راحله به سختی می‌نشیند و در گوش مردی که کنارش نشسته چیزهایی میگوید. آن مرد نیز در گوش مرد کناریش آنها را تکرار میکند. عبدالله میبیند در اتاق زنان نیز زنی نگران با شتاب میآید و مطالبی به زنان دیگر میگوید. همه نگران هستند. رقصنده ها و نوازنده ها کارشان را تمام میکند. عبدالله میبیند راحله در اتاق زنان با سینی در دست مشغول پذیرایی از مهمانان است. عبدالله چشم به راحله دوخته ولی پچ مردان را هم می شنود. پدر راحله می گوید:
شربتی بنوشید، دهان تازه کنید. زیتون و انجیر، این میوه‌هایی است که خداوند به آنها قسم خورده.
قط کی واقع شده؟
شک هست که واقع شده یا نه، مگر به حجت علمی خونین.
ای بسا که پیکی نادرستگو بوده. این روزها بسیار کسان خودنمایی و قصه پردازی پیشه کردن.
آری خبری مهمل است. چگونه ممکن است ساعتی پشت سرش نماز بگذارند و ساعتی دیگر سرش را در شهر بگردانند؟
بینایی دو چشمم و شنوایی دو گوشم گواه است که آنان پیک های پیاپی فرستادند که بیا ای رهاننده پابستگان جور. نامه های مکرر کردند که کوفه زیر بار ظلم جابر است و او بیاید سنت متروک پیامبر را جاری کند.
اگر چنین است پس چگونه مهمانداران مهمان خود را به دشمن وانهاده باشند؟
به عقل این خبر درست نیست. کیست که مرا یاری کند؟
ناگهان عبدالله صدایی می شنود. او هراسان به دنبال صدا چشم می گرداند.
آیا این سفر بر راکب ذوالجناح واجب بود؟
فردا مسیح را در نینوا به صلیب می کشند.
باز هم همان صدا.
چه دلیل دارد که کوفیان آنچه را که با مسلم کردند با حسین ابن علی نکنند؟
آری حسین ابن علی و خاندان دیریست تا در راه کوفه.
پدر راحله با نگرانی متوجه می شود حال عبدالله دگرگون شده.
کدام بادیه؟ کدام منزل؟ بلدیشان را از کدام راه برده؟
در وادی وحشت فردا مسیح بر صلیب می رود.
باز هم همان صدا.
این چه کنایه ایست با من؟
جوان با تو کسی کنایه نگفت.
آیا یکی از شما نبود که حرفی از صلیب گفت؟
در کوفه مرگ ارزان است. آری در کوفه مرگ ارزان می فروشند.
چگونه باید خبر را به او رساند؟
با رسیدن به سواد کوفه خبر خود به او خواهد رسید. کاش از هر کجای راه برگردد. یارانشان همه نیست که به خونهای مسلم برخیزد.
نه نه این سفر لازم نبود.
کوفه فرمان روا میخواست. چه کسی بهتر از حسین ابن علی؟ آیا فرمان روایی به او شایسته نیست؟
من زخم تنه را میشناسم.
خدا آسیان را ببخشد. خدا تنه؟
بین منکران سخنی است که حسین ابن علی این سفر نه برای حق که برای مقام کرده است.
لعنتشان باد و کمتر شوند بیهوده گویان. چه مقامی نزد حق که او خود نداشت؟
کجاست یاری کننده که مرا یاری کند؟
باز هم همان صدا.
ما همه آنچه را که شنیده ایم میگوییم. آیا حسین ابن علی به حکومت برحق تر نیست؟ من میگویم هست. او چرا نرفته باشد این حق را به دست آورد؟
نادان چگونه به دیگران میاموزد؟ و تو مرحب از قبیله بنی طائب چگونه چنان می نمایی که بر آن چه نمی دانی دانایی؟ اگر حسین ابن علی رفته لابد به کاری بزرگ رفته است.
آیا فرمان روای کوفه کاری بزرگ نیست؟
از آن بزرگتر عدل است.
نهی امویان از منکر است.
آری مردمان بعضی دلیل سفر را این می دانند و بعضی آن، و این میان خدا عالم است و ما نه.
ما جواب این سوال را نخواهیم دانست.
اگر طلایه‌دار او را کشته باشند چه دایی هست که خود هم او را نکشند؟
تا کوفه سه روز راه است بی وقفه، آن هم با توشه و زاد راه آماده.
این چه خیال است؟ مرگ حسین ابن علی؟ کدام مسلمان دست به چنین روسیایی میزند؟
کجاست یاری کننده که مرا یاری کند؟ چه بود؟
عبدالله این بار بر میخیزد و میگوید
تکرار کنن چرا که اکنون گفتی. آیا یکی از شما بود که اینک کمک میخواست؟
مردان حاضر در مجلس با تعجب به او نگاه میکنند.
یکی گفت کجاست یاری کننده یکی؟ آیا یکی از شما بود؟
میبینی که کسی نبود فرزندم.
شاید صدایی از بیرون.
راحله در اتاق زنان عبدالله را میبیند. اون نگران از جایش برمیخیزد.
شاید شلوغی تو را به اشتباه انداخته.
عبدالله به دور خیره شده. دوباره همان تصویر که گویی خوابی است.
آیا کسی هست که مرا یاری؟
عبدالله و سه مرد در نخلستانی که کمی دورتر مردی سوار بر اسب غرق در نور ایستاده.
آیا چیزی هست که ما نمی‌شنویم؟
او بیعت نکرد و آن کس که بیعت نمی کند خود مدعی است.
به خدا یکی از شما بود که اینک یاری خواست.
ما از درک مقصود عاجزیم.
جز خود او چه کسی می داند که چرا؟
آیا ممکن است هرگز نفهمیم و ندانیم؟
عبدالله با شتاب و تندی مجلس را ترک و به طرف بیرون می رود. در اتاق زنان راحله شاهد ماجراست. حالش بد می شود. راحله نیز سراسیمه از اتاق خارج می شود. عبدالله منقلب در حال رفتن است. او از روی تاقچه شال و سربند سفیدش را بر می دارد و با سرعت حرکت می کند. عبدالله از خانه زید خارج می شود. دم در مردم ایستادند. برادران راحله خشمگین مجلس مردان را ترک می کنند و در پی عبدالله می روند. راحله با سرعت پشت سر برادرانش حرکت می کند. راحله خود را به پشت بام خانه می رساند. می بیند عبدالله با پوشش سفید سوار بر اسب سیاه به تاخت در حال رفتن است. برادران راحله می مانند.
آقای دینک می رسد.
کجا عبدالله؟
این تاختنی ندیده بودم.
آنها به خانه برمی گردند. راحله را می بینند. با خشم به او نگاه می کنند. اشک در چشمان راحله حلقه زده. عبدالله با سرعت در حال تاختن و بیرون رفتن از شهر است.
دو روز است که قفل از دکان بر نداشت.
برادران راحله به مجلس مردان برگشتند. برادر بزرگتر خطاب به پدر میگوید:
بیا این نصرانی که تو برگزیدی.
راحله به مجلس زنان وارد می شود. زنان با اندوه دور او جمع می شود. در مجلس مردان برادر بزرگتر راحله میگوید:
او زنده نمی ماند. او قیمت چنین جسارتی را با خون خودش می‌دهد.
عبدالله به تاخت در میان نخلستان‌های اطراف شهر. او به بیابان‌های اطراف شهر می‌رسد. ناگهان از اسب می‌افتد. دوباره سوار می‌شود. به تعدادی چادر نشین می‌رسد که در حال ذبح شتری هستند. از آنان می‌پرسد:
گاه کوفه از کدام طرف است؟
یکی از چادرنشینان با دست به راهی اشاره می کند. عبدالله با سرعت به طرف کوفه می رود. ظهر می شود. غروب می شود. شب شده. عبدالله همچنان در حال تاخت است.
یا جهدی بگو کدام طرف هستی. درایی تا گرمه شب و غرب رو گم می کنم.
عبدالله از اسب پیاده می شود. اسب همان اسبی است که راهله به او داده. بار اسب را سبک می کند و به سر و گوشش دست می کشد. عبدالله اسب را می بوسد. آینه کوچک کنار زین اسب است. آن را بر می دارد. به آن نگاه می کند. صورت زیبای راحله در آن به نظرش می آید. عبدالله کمی استراحت می کند و دوباره با سرعت به راه می افتد. باز هم روز می شود، غروب می شود. عبدالله همچنان در حال رفتن. شب شده. عبدالله در میان نخلستان توقف می کند. دو مرد را می بینیم که در کنار آتش هیزمی دراز کشیدند.
بله حیوان، به آب رسیدیم. او بکش.
با صدای پای اسب عبدالله از خواب بیدار می شوند.
کدام طرف؟
سر جای بید، جلفیلت را بگید.
شما حرامی ها روز شب نمی شناسید؟
شتردوز را ببین که به من می گوید حرامی؟
حرامی را ببین که به من می گوید شتردوز؟
نیستی؟
من مسافر راه کوفم، پی آب می گردم.
اگر راست گفته باشی؟
راست گفتم.
دلیل بیاور.
تو چه شتردوزم خاندی دلیل بیاور؟ آیا این محرم نیست که در آن جنگیدن و اسلحه برداشتن حرام است؟
ما در بیابانیم و روز و سال نمی دانیم.
مردها عبدالله را به کنار آتش می برند.
اکنون چه روزی یا چه شبی است؟
آنچه گذشت نهم بود و چون تیغ آفتاب بزند دهمین روز محرم است. این شبی بود که من باید در چهره عروسم می نگریستم، در ماهی که نباید خونی در آن ریخته شود.
بنشین.
مرد با چوبی هیزم ها را به هم می زند و آتش شعله ور می شود.
حیوان تشنه است، خشکش کن. شیر شتر قوت غالب ما همین است. تو بگو چرا عروست را ترک کردی؟
پایم بشکند اگر او را ترک کرده باشم. راحله چون نافه مشک معطر است، در بادی عطر گلهای ایران می پراکند اگر او از آن بگذرد.
پس ترک عقل گفته ای؟
پاسخی هست که باید بیابم، چیزی که باید بدانم.
چیزی این همه مهم چه باید باشد؟ این شتاب شبانه برای چیست؟
مرد هیزومی درون آتش می اندازد.
من در پی حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتو نزد اوست؟
او می داند.
پس تو در تاریکی دنبال حقیقت می گردی.
اگر حالا نروم شاید هرگز نبینمش.
مرد هیزم ها را به هم می زند و بلند می شود. کمی اون طرفتر می رود و مقداری هیزم می آورد.
من 10 روز پیش دیدمش. ما شطور می چراندیم در جایی آن سوی رباط کم، که تا اینجا 7 شب است اگر شبها برانی و روزها در سایه نخلها بمانی. او و همراهان خیمه زده بودند و به راستی مقصدشان کوفه بود. من پیاله شیر شتر به او دادم.
عبدالله به کاسه شیر در دستانش نگاه می کند. سپس با چشمانی پر از سؤال به مرد خیره می شود. عبدالله کاسه را زمین میگذارد و به تندی بلند میشود.
آری، او مرا و اشتران را دعا کرد.
آیا تو را وعده ای نداد؟ چون رئیسی که چون به کوفه مقام کند تو را چیزی بخشد؟
او با ما نماز خواند. من به او گفتم هنوز ظلم بسیار است و او به تلخی لبخند زد. او با من ودای غریب کرد، چنان که گویی باز آمدنی در پی نبود.
از پاسر است.
راه کوفه را نشانم بده.
چگونه راهی را نشان بدهم که با یک حرکت رم ناپدید می شود؟
عبدالله بر اسب سوار می شود. مرد به او نزدیک می شود و با دست اشاره می کند.
آن ستاره را می بینی؟ همیشه رو به رویت باشد. بیا.
مرد شمشیری به عبدالله می دهد. عبدالله به تاخت می رود.
اگر حسین ابن علی را دیدی بگو شیر اشتران زیاد شده.
آن دو مرد کنار آتش دراز می کشند.
مرجان خوابم را شکست، ولی چند کلامی سخن گفتیم و خوش بود. تو از عطر گلهای ایران چه می دانی؟
عبدالله در حال رفتن از اسب پیاده شده و افسار به دست و افتان و خیزان در حال رفتن است. به برکه ای میرسد. سر در آب فرو می کند. دست و رویش را می شورد. دوباره سر در آب فرو می برد. اسب هم دهان در آب گذاشته. هر دو سیراب می شوند. عبدالله برمی خیزد. افسار اسب را به دست می گیرد. می خواهد بر اسب سوار شود، اما خسته بر زمین می افتد. عبدالله بر روی زمین خوابیده، اسب هم کمی آن طرفتر ایستاده. بر بلندهای تپه مشرف به عبدالله، چهار سوار شمشیر به دست بر اسب دیده می شوند. سه تن از آنان پیاده شده و به طرف عبدالله می روند. مردان در حال حرکت به سوی عبدالله. آنان با سر و روی پوشیده به عبدالله می رسند. عبدالله خوابیده. یکی از آنان با شلاق به پشت عبدالله می خوبه.
برخیز این ملعون.
عبدالله چشم باز می کند.
برخیز این نمک به حرام. برخیز. برخیز این اجل رسیده.
مردان عبدالله را محاصره می کنند.
شما کیستید؟ نمی شناسی؟
نقاب از روی بر می دارند. برادران راحله. عبدالله بر می خیزد.
آیا روزگاریست که پاکترین دختر عرب را بی حرمت کنند و بگریزند و از انتقام در امان بمانند؟ غیرت مردان عرب کجا رفته؟
این است پاسخ دست محبت زید که تو بی قبیله و پشت تو نصرانی را از عزیز خاک به عزیزی خود خواند؟
برخیز که برگردی. تو باید مایه عبرت شوی. تنبیه تو بیش چشم خلق در سیزبانها که شرافت مؤمنان را به مسخره میگیرند.
چگونه گمان کردی بدنام کننده راحل از انتقام تواند گریخت؟
از چه حرف میزنید؟ کدام بدنامی؟
تو با ترک مجلس عقد راحل را بدنام کرده ای، نمیفهمی؟ در تمام قبیله این پرسش است که چه عیبی در راحل دختر زید بود که تو از مجلس گریختی؟
در تمام قبیله، تمام عرب.
تو نصرانی مسلمانان را بدنام کرده ای. تو بدنام کننده به تیغه شمشیر واجبی.
برخیز و همراه ما بیا.
من بازگشت نمیتوانم. من به خود نیامدم که به خود برگردم.
ما سوگند خورده ایم که با تو برمیگردیم یا با سر تو. سوار باش و بیا یا برخیز و بزن. بزن.
برادر بزرگتر شمشیر عبدالله را از نیام بر می کشد و به دست عبدالله می دهد.
من به روی برادران راحل دست دراز نمی کنم.
تو جز دست درازی چه می کنی؟ تیغ به چش می جنگی یا نه؟
ما سوگند خورده ایم که تو بر می گردی یا در جنگ شرافتی می میری.
به جنگ
حمله کن. وادارت میکنم بجنگ.
دیگری با شلاق و عبدالله حمله میکند.
آیا اکنون محرم نیست که خونریزی حرام است؟ خونریزی بران که بی حرمت شده از هر حلال واجبتر. من به روی عزیزترین کسانم دست دراز نمی کنم.
عبدالله تیغی شمشیرش را به زمین فرو می کند.
تو ترسوی ترسو، این صفت را بر بی همیتی و نامردی علاوه کن.
من یتیمی همه عمر کار کردم در کار سنگ و آسیابانی. مرا مترسانید از شجاعتتون. این نخستین بار نیست که در محاصرم. نه، من هرگز از شمشیر غافل نبودم. مرا بر من انگیزید که با شما شمشیر به شمشیر روبرو شوم، که شما از همه اهل جهان بر من عزیزترینید و به جان خودم سوگند که چون شمشیر بکشم یک تن از شما زنده نمیمانید. من خوشتر دارم که تیغ بر قلب خیش فرود آورم تا شما، که اگر قطر خونی از شما بریزد شرمم باد و مباد که خود را از دیدار راحل محروم کرده باشم. و بر من حکم مرگ آسان‌تر که محروم شدن از دیدار اوی.
عبدالله به کنار برکه می رود و می نشیند.
پس پاسخی بده که دل ما بدان بیاساید و آن سرشکستگی که نزد عرب داریم از میان برخیزد. عرب ما را به طعنه می خندد و نگاه در نگاه دشمن و دوست نمی تواند کرد.
آیا تو نبودی که 37 بار به خواستگاری راحل آمدی و هر بار که نشنیدی رفتی و بازگشتی؟
به خدا قسم که این من بودم، و اگر هزار بار دیگر نیز نه می شنیدم باز می گشتم. و اگر دیوار می بستید نقد می زدم. اگر از در می راندید از دریچه و بام می آمدم. جان را بهای نیست بستانید. به خدایی که دانای آسمان و زمین است، من راحله را از جان دوست‌تر دارم.
تصویر راحله را که در آب برک افتاده می بیند.
راحله
عبدالله روی برمیگرداند. او را میبیند. آری، سوار چارو راهله است. او غمگین به راه میافتد و میگوید:
بگو عبدالله، از من چه بدی ظاهر شد که سزاوار این جفا شدم؟ یا شاید دیگر چنان است که بعد از مادرم روایم به ترک گفتم؟ چه خطا دیدی که از من بریدی؟ چه بود که ترکم کردی؟
سوگند به شب چون شکسته شود و روز چون برایت، که از تو جز مهری ندیدم که همه عمر از آن محروم بودم. بیماری جان تو بر من باد و سایت از زمین کم مباد. اما این که آمدم به اختیار من نبود. من میروم چون خوانده شدم.
راحله به عبدالله می نگرد. برادران راحله با تعجب به او گوش می دهند.
حرف زن عبدالله، بگو به کجا خوانده شده ای؟
من از سوی کوفه ندایی می شنوم که بران کسی شنوا نیست. راحله، تمام حجت من بر مسلمانی حسین ابن علی بود، آنچنان که تو به من گفتی. و در آن مجلس شیوخ شنیدم که از حسین دیگری میگویند که به راه دنیا رفته است. گفتم نکند دیر شود و من او را ندیده باشم و حقیقت را نیافته و همه عمر زیر سایوان شک اسف بخورم که چرا بر حقیقت دانا و بینا نیستم.
شنیدید؟ او در شک است.
بگذار سخن بگوید.
من در آن مجلس صدایی شنیدم که کمک میخواست و چون نیک نظر کردم تنها من بودم که میشنیدم. صدایی بود که میگفت: کجاست یاری کننده ای که منو یاری کند؟ و من برخواستم.
این چه مهبل است که بیبافد؟
آرام بگیر.
این بینه همان صدایی بود که در خواب نیز مرا میخواند و اسود آهنگر را و دو تن دیگر را که باز نشناختمشان. تا من پای از شک خیش بردارم، اسود آهنگر منزلها پیشتر از من حسین ابن علی را جسته بود.
یکی از برادران با شمشیر به طرف عبدالله میرود.
جاودو، اینها که تو میگویی گزافه است و نه چاره بدنامی راهله.
راهله راه بر او میبندد.
دست بکش طاهر، نام یا بدنامی من چه جایی دارد؟ بگذار نو آمده به راهی که باید برود. و تو حتی مشک آبی نداری و دیناری تا گرد نانی بخری. برو عبدالله، اما نه چنین دست خالی. بیا.
راهله خنجری به عبدالله میدهد و میرود. برادر کوچک راهله شمشیر عبدالله را از خاک بیرون میکشد و به او میدهد. عبدالله شمشیر را غلاف میکند. راهله مشک آب کوچکی را که از کنار زین اسبش آویزان است می آورد و به عبدالله می دهد.
اون سپر و کمند را بگیر.
راهله همیان کوچکی در خود جین اسب عبدالله می گذارد.
نان از بوشند سکی.
راهله افسار اسب عبدالله را می گیرد و به سوی عبدالله می آید.
برو عبدالله، اگر به جایی خوانده شده ای زودتر برو. ما چرا نگهش داشته ای؟
عبدالله در مقابل پای راهل زانو می زند و گوشه دامن او را می بوسد. بلند می شود.
برو و حقیقت را بدان. با یقین برگرد یا انکار.
عبدالله سوار بر اسب به تاخت می رود.
راه خواهم، حالا چگونه به میان قبیله بر می گردی؟
عبدالله به مسیر کوهستانی رسیده، سوار بر اسب در حال گذشتن است. صدای جوق در میان صخره ها پیچیده. عبدالله از اسب پیاده شده و افسار به دست به بقایای بت‌های شکسته که در آنجا هست نگاه می کند. به راه می افتد. مردی در گوشه ای میبیند. به طرف مرد میرود.
باید دانسته باشی که اکنون کجا هستی.
به خدا قسم که اینان بتان فرو افتادند.
بتان جاهلی که بر خاک افتادند و گذرنده ای نمیگذرد مگر آن که بر آنان پاره سنگی بیفتد. پدرانم متولیان معابد بودند و من گناه ایشان باز میخرم.
در روزگار عزت با آنان زر و سیمی افشاندند و حالا پاره های سرگین و سنگ. من خدای زنده را می ستایم که در آسمان است. کاش می دانستم حسین ابن علی در حقشان چه گفت.
چگونه سنگی بر بتان مرده بیندازم حالان که بتهای زنده بر روی زمینند؟
چرا ایستاده ای از به من؟ نشنیدی چه گفت؟
عبدالله شتابان به سوی اسبش می رود.
اگر را کوفه را می جویی از بیراه برو.
تاخت می رود. به بالای تپه می رسد. در دامنه تپه کاروانی از زن و مرد و کودک را می بیند که حرامیان با آنها حمله کردند.
بیافت ساکت باشید.
این چه آزمایشی است از من؟ چرا در راهم گروهی ستم دیده قرار داده ای که اگر به کمکشان بشتابم از تو بازمانم، اگر پشت کنم روی نامردی را سفید کردم. برویم اسب من.
قناعیم را جمع کن، الان برمیگردم.
هرکس او یافت مال او.
عبدالله میرود. دو تن از حرامیان با اسب به سویش میروند. باقی حرامیان نیست. آنها در پی عبدالله میتازند. یکی از آنان قصد دارد نیزه‌ای به سویش پرت کند. عبدالله به عقب نگاه میکند، متوجه میشود و زودتر نیزه خود را به سوی حرامی پرتاب میکند. حرامی از اسب میافتد. دیگر حرامی میخواهد کمندی به سوی عبدالله بیاندازد. عبدالله با کمان خود تیری به سوی او پرتاب میکند. حرامی از اسب میافتد. حرامی دیگر شمشیر به دست به عبدالله نزدیک می شود. عبدالله زودتر ضربه شمشیر خود را بر او وارد می کند. حرامی از اسب می افتد. حرامی دیگر با کمان خود تیری را به سوی عبدالله نشانه می گیرد. عبدالله بر روی اسب خود کاملا خم می شود. تیر به او نمی خورد. حرامی تیری دیگر را نشانه می گیرد و عبدالله سر بر می دارد و خنجری به سوی حرامی پرتاب می کند. خنجر در دل حرامی می نشیند و از اسب پایین می افتد. عبدالله با شمشیر به سوی تنها حرامی باقی مانده می تازد. او را با شمشیر می زند. حرامی از اسب می افتد. عبدالله نگاهی به زنان و مردان کاروان می اندازد که با خوشحالی نبرد او با حرامیان را از دور نظاره کردند. سپس با سرعت به راه خود ادامه می دهد. عبدالله در حال گذشتن از تپه ها و ماهور هاست. عبدالله به بیابانی رسیده پر از گرد و غبار، گویی باران خاک است که می بارد. از اسب پیاده می شود، شالش را به سر رویش می بندد تا از طوفان شن در امان باشد. می خواهد بر اسب سوار شود و به راهش ادامه دهد. اسب خود را بر زمین می اندازد. طوفان و باد شن آرام می‌گیرد. عده‌ای سوار در فاصله‌ای از او دیده می‌شوند. عبدالله به آنها نزدیک می‌شود. یکی از آنان می‌گوید:
رئیس مرد، اگر می‌دانی بگو ما کجای صحرا هستیم.
این کجاست؟ کجا می‌توان حسین ابن علی و سپاهش را یافت؟
آیا دوستید؟
آری، دل خوش دار. ما برای جنگ با حسین ابن علی فراخوانده شده ایم.
جنگ؟
فقط با ماست که چهار روز از تارایش سپاه میکنند و لشکر از پی لشکر به میعاد میرود. بیشک قصوی سخت در پیش است. ما دیر رسیده و در باد گم شده.
اگر میدانی زود بگو، مبادا به وقت تقسیم غنایم نرسیم.
من راه درست را نمیدانم.
پنهان میکنم.
تو از کدام سپاه مانده ای؟ دوست یا دشمنی؟ اقبال میکنی من؟
من خود سرگشته این بیابانم و مرا فرصت ماندن نیست.
بمان. در اون چیزیست که مرا به شک می اندازد. تو از کدام قبیله ای؟
بنی کلب.
تو نصرانی هستی؟
من مؤمن به خدای مسیح و محمدم.
اینجا عقب چه می گردی؟
شنیدم که امروز مسیح را در نینوا به صلیب می کشند.
معلقه می خوانی؟ این چه محملیست؟
این را که روزگاری پیش از این گفتن مرد بیال.
آری، هفت قرن پیش مسیح را مسیحیان نکشتند. چگونه است که مسلمانان امام خود را میکشند؟
دیربارانش کنید.
نه، زنده، زنده بیاوریدش. چاله ای بکنید و او را تا گردن در خاک کنید. زنده زنده کباب خواهد شد. شما را چه شده؟ فتنه را خاموش کنید.
ولولی در سپاه سوار را میفتد. یکی از سران سپاه عمیقاً به فکر فرو رفته. از اسب پیاده میشود و میگوید
بنی خائف حق را به او میدهند.
بنی خائف را چه رسد که پشتی از نصرانی مسلک کند؟
وای بر مسلمانی ما که نصرانی مسلک بیدار من کند که با پسر علی می جنگیم.
سواران در پی عبدالله هستند. از چهار طرف به او نزدیک می شوند. یکی از آنان با فلاخن سنگی به پای اسب عبدالله می زند. یک فلاخن انداز دیگر سنگی به صورت اسب پرتاب می کند. اسب آسیب دیده و ناآرامی می کند. عاقبت عبدالله از اسب به زمین می افتد. سواران به عبدالله نزدیک می شوند و او را می گیرند.
از تیغ‌های ما بترسید وقتی برهنه شود. بنی خائف از بنی جبیره ضرب شست‌های بسیار دیده است. بترسید از ما.
ترس از بنی خائف دور با. آیا ما نبودیم که چون به تلاطم در می آمدیم روز را بر بنی جبیره تیره می کردیم و چون مثل طوفان قرنده می گذشتیم از قبیله شما جز ناله کودکان و زنان بی شوهر مانده چیزی نمانده بود؟
ایست که ارجوزه بنی خائف را پاسخ دهد. در شرف خود چه بگوید قبیله‌ای که خود در شرف مثل است؟ کدام مرتبه ای هست از افتخار که ما به آن نرسیده ایم؟ آیا هیچ شنیده ای که بنی جبیره در حادثه ای شکست خورده باشند؟
به خدا آنان شکست نخوردند مگر زمانی که حق را زیر پا نهادند و در شرف بنی خائف همین بس که تنها از یکی آن خدای آسمان می ترسد.
نصرانی را آوردن.
ملعون را آوردن که بروی شما سخن تیزتر از تیغ کشید.
تیزتر از تیغ سخن حق است. پاسخش را بده و نشان بده که آنچه گفت حق نیست.
پاسخ من به او این است.
شمشیر به شمشیر.
شمشیر می کشد. سران مخالف بر روی هم شمشیر می کشند و سپاه نیز. سپاهیان با هم در حال جنگیدن هستند. فرمانده سپاه پشیمان شده از جنگ با امام حسین با شمشیر بند دستان عبدالله را پاره می کند.
من برای زندگیم به چه مدیونم؟
کدام ما به دیگری زندگی بخشیده؟ کدام ما نزد خدا مقبول ترین؟ اینجا نمان، برو.
عبدالله افسار اسبی را می گیرد و حرکت می کند. به اسب خود می رسد. بر اسب خود سوار می شود و به تاخت می رود. خورشید در وسط آسمان است. عبدالله بر روی زمینی خشک و ترک برداشت از بی‌آبی در حال رفتن است. عبدالله خسته و تشنه بر روی اسب به اطرافش می نگرد. از اسب پیاده می شود. مشک را بر می دارد. در مشک آبی نیست.
خدا که تو داری مرا به راهی میبری که خود میخوایی. معنی این چیست؟ امتحان؟ امتحان من؟ که یک قدم دیگر به سوی تو بردارد.
بیابانی خشکتر از این نبود؟ کویری بیهوده تر؟
رو به آسمان گرفته و میگرید.
راهل، حتی دشنه کوچک ندارم که از خود دفاع کنم. آیا نمیتوانستم مثل مهمانان آسوده خاطر منزل تو باشم؟
خیال کرده یه فریب این سراب را میخورم؟ به خدا که دیگر اعتماد نمی کنم.
من این همه به سوی تو آمده، تو نیز اگر براسی من رو خانده یک قدمی به سوی من بردار.
بیاد گذشته می افتد در آهنگری با استاد آهنگرش.
راهله، این اسم کسیست که می خواهی؟
اسفت، این اسم آهنگری است که تیغ بلارک می سازد.
درست نگاه کن، عشق یعنی این،
یعنی گداختن. این سخن حسین است از زبان اسفت.
و عشق مرکب حرکت است، نه مقصد حرکت. تا این عشق با تو چه کند؟
باد می آید، به نخلستانی می رسد که مردمانی غمزده و خسته در آن سرفگنده و پریشان در حال رفتنند. یکی از آنان می گوید:
به او گفتم به سوی کوفه نرو که مردمانی بی‌وفایند. گفتم از کوفه حذر کن که پدرت را امیر مؤمنان ایشان سرشکافتند و برادرت را که نیمه دیگر تو بود زهر قاتل دادند.
آنها که گفتند حامیان توییم، بیا و پیشوای ما باش، اینک کجا هستند؟
عبدالله سؤال می کند:
آیا اینک حسین ابن علی به کوفه رسیده است؟
کسی به او جواب نمی دهد. مردی می گوید:
از کجا می آیی که هیچ نمی دانی؟
او به کوفه راه نیافت، راه از سپاه جور بسته بود.
تا او چند روز در پیش است؟
اینکو به تو بسیار نزدیک است. او به زمینی در آمده که آن را کربلا می خوانند.
از 3 روز پیش سپاه پشت سپاه می رسد با چندان جوش و قلقله که گویی تمامیش نیست.
به چهره های ما بنگر و کسانی را به خاطر بسپار که از نیمه راه برگشتند.
مرگ حتمی بود، حتمی.
جنگ بی فایده، او بیعت نکرد.
در محاصره، در زمینی که کربلا میخوانند، او به تو بسیار نزدیک است.
آب بسته شد.
محض رضای خدا بگو چه شده؟
فوان کن زن، فریاد پشیمانی سر بده، شاید با یه گریه تو به گوش او برسه.
روز گذشته بود که فریاد کرد، فریادی و آن هنوز در گوشم تنین انداز.
یاری خواست، کجاست یاری کننده ای که یاریم کند؟
ما پذیرفتیم سوگند آب و نمک که ما پذیرفتیم.
دست به پیشانی سود ما را گفت شما همه دل بستگانی دارید، چون زن و فرزند که ودا نگفته اید، یا پدر و مادر، یا مال که نسپرده اید و بدهی که نپرداخته اید. نکند که شرم حضور من شما را از رفتن باز دارد، که این تکلیف من است و وظیفه ای بر دیگری نیست مگر از دنیا بریدگان. هر کس خواهد برود که من بیعت از شما برداشتم. چشم بست و عبا بستر کشید، روی پنهان کرد تا که خواست رفت. شرم می کشدم، مادرم به ازایم بشیند.
ما بی وفا بودیم.
اندکی موندن 62 تن جز مردان خاندان.
من چرا برگشتم؟ چرا برگشتم؟ او را پرسیدند آیا تو کافری؟
کافران پرسیدند. او را گفتند این جنگ منصفانه نیست،
جنگی بی نتیجه لازم. بیعت کن و جام به در ببر. تقیه کن، تو رو به گوشه ای بنشین و زندگانی کن. او بیعت نکرد.
روی برگشتن من نیست.
عبدالله میبیند مردی خاک بر سر خود میپاشد. آن دیگری جامه خود را پاره میکند. زنی خاک بر سر میکند.
از اسمش کربلاست.
جماعت سرفکنده در حال رفتنند. عبدالله از پشت سر به آنان نگاه میکند. عبدالله اشک میریزد، بر اسب سوار می شود، به چاه آبی می رسد، سنگی کوچک بر می دارد، درون چاه می اندازد. چاه خشک است، آب ندارد.
راه کربلا از کدام طرف است؟
صدایی از پشت سر می شنود، بر می گردد، اسبش را می بیند که بر زمین افتاده، به طرف اسب می رود. اسب هلاک شده. پیاده به راه می افتد. بیابانی در پیش روی اوست. در پیش روی خود خیمه هایی می بیند و کودکانی در حال دویدن. مردان و زنانی در جلوی چادرها نشستند. عبدالله کنار چاه آب ایستاده. عبدالله کنار چاه بیهوش بر زمین می افتد. راحل نامی به طرف چاه می رود. تناب مش را بر می دارد. آب به صورت عبدالله می پاشد. عبدالله چشم باز می کند و می نشیند.
آیا به من آبی خواهید داد؟ چند باید بخرم؟
او به راه می افتد. کمی جلوتر باز هم بر زمین می افتد.
بشنم، آیا در شما انصاف نیست؟
ما چاه را نبستیم جوان، هرچه خواهی بردار. اینجا هر که آب خواهد خود از چاه می کشد. راحله به او جرعه‌ای بده.
مردان با نواختن و زنان با کوبیدن دست بر سر و روی خود در حال سوگواری هستند. عبدالله در زیر یکی از چادرهای قبیله نشسته و با آنها نگاه می کند. افراد قبیله عبدالله را تیمار کردند و او اکنون با سر و روی مرتب و چهره‌ای که خستگی از آن گرفته شده از یکی از مردان ریش سفید قبیله می پرسد:
شما چرا سوگوارید؟
تو پیش از این نصرانی بودی، آسوده باش، اما زیاد نمان، چیزی به ظهر نمانده.
کدام عزیزی مرده که چون این ذکر گرفتی؟
ما برای مرده نمیگریم.
این سوگواری نیست؟
روایت پیشگویان بدوی است که در روزی مثل این در آسمان دو خورشید میدمد. زبان گرفتن که بلایی اگر هست بگذرد.
دو خورشید برابر هم؟
بعد چندین قرن.
افسانه است.
ظهر میفهمی؟
من به ظهر نمیرسم، باید بروم.
چرا به دنبال حسین ابن علی می کردی؟
تو می دانی؟
این چه پرسشیست که تو داری؟
چه کسی به تو گفته که من از حسین ابن علی پرسشی دارم؟
پیش از رفتن این اسب را قیمتی بگذار.
این بهترین اسبیست که دیدم.
آری، او از ما بهترین را خواست.
چه کسی؟
7 روز پیش از این حسین ابن علی تقریبا جایی ایستاده بود که اینک تو ایستادی. این سنگیست که او بران پانه ها. این جایی است که زینب نماز کرد. این دیرکی است که ذوالجناح را به آن بستند. این دلوی است که عباس علمدار به دست خود را در آن شد.
یا از این سفر چیزی نگفت؟
شنیدم که فریاد کرد.
چیزی گفت؟
ندیدم سری به سرداری، مگر بسیار سرها زیر پای او. خود ستایان تکیه بر اریکه ها زدند. کتاب خدا را چنان میخوانند که سود ایشان است. آنان که طیلسان زهد پوشیدند، تک پیرهنان را پیرهن بر تن میدرند. آنان که دستار بر سر نهادند، سر از گردن خدا ترسان می اندازند. و آنان که آب بر مردمان می بندند، مردمان را آب از لبه تیغ می دهند. این نیستان چه ما می گفتیم. اینان سپاه آز می آرایند و دیوار غرور می فرازند و کوشکای خود پرستی می سازند و انبانشان را از انباشتن پایانی نیست.
سو اینجا بود.
چون لحظه ای رسید که باید وداع کند، ما را گفت 7 روز بعد از این جوانی به جستجوی من می آید. تشنگی اش را فرو بنشانید و اسبی به او بدهید.
او اینها را گفت.
او به مهمانی ما می آید و من از بالاترین جای او را خوش آمد خواهم گفت.
تو می داند.
چیزی به ظهر نمانده. من خورشید دیگری نمی بینم.
برای اسب چند باید بدهم؟
عوضش را قبلا پرداختند.
کمی دورتر اسب سالم و سرها روزین کرده ایستاده. عبدالله با حیرت چند قدم از جایش عقب. عبدالله به سوی عزادار می رود، به سوی مرد برمی گردد و می گوید:
شما را قبیله می بینم که شمشیر بسته اید، به من شمشیری بفروشید.
با شمشیر به سنت می بندیم و با آن می میریم. برای ما فروختن ننگ است. نه، اگر تو باید شمشیر می داشتی حسین ابن علی به ما گفته بود.
عبدالله به سوی اسب می رود، سوار می شود و به شتاب می رود. عبدالله در بیابان سرگردان است، راه را نمی داند.
ای که مرا خوانده ای، راه را نشانم بده.
صداهایی می شنود، جماعتی از مردم به چشمش می آید، دوباره ناپدید می شوند. به هر طرف نگاه می کند، آن جماعت را می بیند و ناگهان غیب می شوند. به خورشید که در وسط آسمان است نگاه می کند و اطراف خود نگاه می کند. به دنبال راه است. سواری به چشمش می آید که به راهی می رود. چشمش را باز و بسته می کند، نمی داند واقعیت است یا سراب. تصمیم می گیرد از همان راه برود. به سرعت حرکت می کند. عبدالله به تاخ در حال حرکت می ایستد. در جلوی رویش دودهایی را می بیند که سر به آسمان کشیده. آن سمت می رود. نخلستانی است. شترهایی هراسان در حال فرار را می بیند. مردانی می بیند با تیرهایی بر تن که بر زمین افتادند. عبدالله به سمت نخلستان می رود. چند مرد را می بیند که به جان کشته شده ای افتادند و او را غارت می کنند. سواری را می بیند با تیری در پشت که از اسب زمین می افتد. عبدالله پیاده می شود و به سویش می رود. از او سؤال می کند:
آیا حسین ابن علی آنجاست؟ حرف بزن، آیا راه درست می رود؟ این است آن مهمانی؟
سردار تشنگان آنجاست و اگر از قبیله بنی مصعب کسی را دیدی بگو من گریختم تا آب برون نبسته باشم. آن کس را که رو بگرداند به تیر میبندند کوفیان.
چگونه تا کربلا برای جنگ رفتی آنجا نجنگیدی؟
سواران عربده‌جو در حال جولان هستند. عبدالله به سخنان این مردان گوش می‌دهد.
به ما گفته بودند او ریاست را آمده است. چگونه کسی با تمسد هم در محاصره عجب برای حکومت می‌جنگد؟
علمی بزرگ در دستش بود و فریادی در زبانش.
این زرهی است که بر تنش پاره پاره شد.
به او مقرر گزه آفدنجی راحت
بار بزرگ.
علمی بزرگ در دستش
اگر راحت می‌طلبیدم مرا بود. چگونه راحت بکنم و رنج دیگران
بر تنش پاره پاره شد.
از سپاه تشنگانی یا فراری هستی؟ سپاهی نیست، برش کنی. تو دیر رسیده ای و از غنایم سهمی نداری.
عبدالله شتابان حرکت می کند. در مقابلش صحرایی را می بیند که کشته شدگان زیادی بر زمین افتادند با نیزه هایی در پشت، با سرهای بریده و با تنهای زخم خورده. در کنار اجساد عده‌ای تبال سوار بر شتر بر تبر می کوبند، عده‌ای پیاده در سرنا می دمند، عده‌ای شمشیر به دست دور کسانی که دیده نمی شوند حلقه زدند. سواری با شمشیر به آنان نزدیک می شود، خونی سرخ در هوا پخش می شود، از تیغه شمشیر خون می چکد، بیرق سبز بر زمین می افتد، سرهایی بر نیزه علم شده، دو دست بریده در دست مردی بد هیبت بالا گرفته شده. سوارانی به سوی خیمه می روند و آن را آتش می زنند. سواران تعدادی زن را به اسارت می گیرند. اسبی سفید با تیرهایی بر تن و خون‌آلود در وسط میدان ایستاده. ناگهان خورشید دیگری در آسمان ظاهر می شود. عبدالله بر زمین می افتد، چشم باز می کند، از زیر سنگ های اطرافش خون می جوشد و بر زمین جاری می شود. عبدالله بر می خیزد، به سنگ ها نگاه می کند، به صحرا نگاه می کند، کاروان اسیران را می بیند که در حال حرکت است و سواری سیاه پوش جلودار کاروان. عبدالله ناگهان به سوی می رود، کشته ای را بغل می کند. آن کشته استاد آهنگر اوست. سایه بر صورت عبدالله می افتد. عبدالله به اسبش نگاه می کند و به آسمان. اکنون تنها یک خورشید در آسمان است.
اگر نباید به وقت می رسیدم، بس مراد از خواندنم به کربلا چه بود؟
برگرد به جوان مرد و خبر ما را ببر.
زنان خانواده راحله در پشت بام مشغول رنگ رزی نخها هستند. راحله نگران در کنار آنهاست. راحله مردی را میبیند. شتابان به سوی پدر راحله میرود. راحله میشنود. به سرعت به لب بام میآید. راحله با سرعت از پله ها پایین میآید. به سوی کوچه می رود. عبدالله به میدان شهر رسیده، بیرقی سبز در دست دارد. مردانی در میدان جمع شدند. راحل دوان به سوی میدان شهر می آید.
عبدالله
به میدان می رسد. عبدالله را می بیند که وسط میدان ایستاده. عبدالله عشق می ریزد. عبدالله می نشیند و می گوید
او به بالاترین جایی رسید که بشری رسیده.
راحله عشق می ریزد.
همه یه حجت مسلمانی من حسین ابن علی است.
کجا رفتی؟ چه دیدی؟ بگو عبدالله.
باد می آید و پرچمهای سیاه آویزان شده در شهر پیچ و تاب می خورند.
حقیقت را چگونه یافتی؟
من حقیقت را در زنجیر دیدم. من حقیقت را پاره پاره بر خاک دیدم. من حقیقت را بر سر نیزه دیدم. من حقیقت را
دوستان عزیز، این برنامه با صدا برداری آقای علی حاجی نوروزی، تهیه کنندگی آقای فرشاد آذرنیا و تنظیم و گویندگی من شمسی صادقی به شما عزیزان تقدیم شد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.